أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. بحث ما در باب تعیین موضوع حجیت ظهور هنوز ادامه داره. تا به الان دانستیم که در موضوع حجیت ظهور دو جزء مأخوذه، ظهور تصدیقی ثانی به اضافه عدم علم به قرینه منفصله، عدم علم به قرینه منفصله. منتها اینجا میخواییم بگیم که همین ظهور چه بخواد تصوری باشد، چه بخواد تصدیقی باشد و حتی چه بخواد تصدیقی اول یا ثانی محسوب بشه، خودش بر دو قسمه. کدام قسم در موضوع حجیت ظهور نشسته؟ ببینید، حجیت ظهور یعنی اینکه ظهور اماره بر مراده، اما خود ظهور بر دو قسمه، ظهور ذاتی و ظهور موضوعی. ظهور چه تصوری و چه تصدیقی باشه تقسیم به این دو قسم میشه، ذاتی و موضوعی. همونطور که بارها گفتم کلمه ذاتی یعنی شخصی، یک تعبیر رایج در عربی معاصر. ظهور ذاتی یعنی یک ظهور شخصی، یعنی در واقع ظهوری که در نزد شخص معینی پدید میاد بر اساس یک نظام عام لغت، دو ذهنیت‌های خصوصی فرد، شخصی فرد. این دو عامل بر اساس نظام عام لغت و بر اساس اون ذهنیات خصوصی فرد، به این معنا که این دو عامل دخیلند در شکلگیری ظهورات ذاتی. به هر حال این ذهن ما به عنوان فردی از اهل لغت تحت تأثیر نظام عام لغته و حتی بر اساس این نظام عام لغت می اندیشه. اندیشه های ما گفتگوهای ذهنی است و هرچه اون لغتی که بدان تکلم می کنیم غنی تر باشه، غنا و عمق اندیشه های ما بیشتر عادتا. بنابراین هر ذهنی تحت تأثیر نظام عام لغت ظهورگیری میکنه از کلامی که میشنوه، منتها در این حال ذهنیات شخصی این فرد که میتونه محصول محیط خصوصی زندگی او باشه، محصول تجارب شخصی او در زندگی باشه، تأثیر میذاره روی این ظهوری که برای او از کلامی حاصل میشه. این رو هم در سطح ظهور تصوری میشود رصد کرد، هم در سطح ظهور تصدیقی. توضیح بدم. ببینید، ممکنه که شما به جهت شرایط محیطی با مصادیق خاصی از یک معنای کلی معنوس باشید. به محض اینکه بگند خانه، مثلا ذهن شما بره به سمت خانه های شیروانی دار مثلا، چون شما در شمال زندگی میکنید، خانه ها معمولا اونجوری ساخته میشه، پیش میاد. یا مثلا هر وقت کلمه قضا بیاد در منزل شما، چون معمولا املت پخته میشه به جای قضا، ذهنتون منصرف بشه به سمت املت. اینجا ذهنیت‌های شخصی مؤثر بوده روی ظهور تصوری حاصل از سماع الفاظ. گاه این قضیه در سطح دلالت تصدیقی اتفاق میفته، یعنی انسان تحت تأثیر ذهنیات خصوصی خود مراد متکلم را به گونه متفاوتی نسبت به آنچه که سایر ابناء لغت برداشت میکنند میفهمد. خیلی از سوء برداشت ها به همین قضیه برمیگرده، خیلی از سوء تفاهم های شخصی به همین قضیه برمیگرده که مثلا متکلم جمله ای رو به کار برده است که بر حسب نظام لغت ظاهر در اخبار از یک واقعیتی است. ممکنه طرف برداشتش از این جمله انشاء تحقیر و توهین به خود باشد به حسب اون ذهنیت هایی که داره، و حال این که به هر شخصی از ابناء لغت عرضه بکنید این کلام را، بر حسب نظام لغت صرفا یک اخبار از یک واقعیت درش میبینه، اما خب شخص بنده به جهت اون ذهنیت های خاص از این ممکنه برداشت توهین کنم به خود. یا مثلا ممکنه که فردی از یک قالب لغوی سوالی استفاده کنه که به هر یک از ابناء لغت فارغ از اون ذهنیت های خاص عرضه کنید، بگه مراد جدی او استفهامه، غرض جدی او پرسش و طلب فهمه. اما چه بسا باشند کسانی که بر اساس اون ذهنیت های خاص از این جمله استفهامی برداشت اخبار از یک واقعیتی کنند، بگن او در قالب سوال میخواست یه مطلبی رو گوشزد کنه، آیا غذا آماده شده؟ ممکنه من برداشت بکنم که متکلم میخواد بگه که غذا دیر شده، یعنی هنوز آماده نشده، جنبه خبری بدم به یک جمله‌ای که فرم استفهامی داره. پس در وهله نخست ما ظهور ذاتی رو تعریف کردیم که تحت تأثیر یک نظام عام لغت، دو ذهنیات خصوصی فرد. اما ظهور دوم ظهور موضوعی است. کلمه موضوعی رو هم بارها گفته ایم در عبارات آقای صد در مقابل ذاتی و شخصی به کار میره، به معنای منطقی، عقلایی، قاعده مند، روی ضابطه، به این جور معانی میشه ترجمش کرد. ظهور موضوعی، این ظهور موضوعی مختص به شخص معینی از ابناء لغت نیست، فراگیر بین تمام ابناء لغت و صرفا مبتنی بر نظام عام لغت، به این جهت که نظام مند است، قانون مند است، بهش میگیم موضوعی. این تحت تأثیر ذهنیات شخصی و خصوصیه تک تک ابناء لغت قرار نمیگیره. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چه ظهوری در موضوع حجیت نشسته، ظهور تصدیقی ذاتی یا ظهور تصدیقی موضوعی؟ پاسخ ظهور تصدیقی موضوعی است که نسبت به همه ابناء لغت یکسانه، نه ظهور تصدیقی ذاتی که بسته به افراد میتونه متفاوت باشه. قضیه تا حد زیادی روشنه، فقط برای این که تبیین علمی بشه خدمت عرض میکنم. سابقا هم اشاره کردیم، ببینید میخوایم قضیه رو از دو زاویه نگاه کنیم. از زاویه متکلم اگر به فرایند محاوره نظر کنیم، اول از ذهن متکلم یک مرادی شکل میگیره، یک مقصودی مرامی شکل میگیره. او مثلا قصد میکند که از مخاطبش طلب تعام کنه. خب این تعامی که او میخواد طلب کنه هر تعامی است یا تعام خاصی است، مثلا چلو گوشت. حالا این چلو گوشت هر نوع چلو و گوشتی، یا فرض کن چلوی ایرانی میخواد با گوشت گوسفندی، اینا دیگه چیزهایی است که باید خود او در غرض خود معین کنه، تعین بده. پس اول اون مراد در ذهن متکلم شکل میگیره با تمام خصوصیاتی که دارد. حالا میخواد این مراد و این غرض جدی رو منتقل کنه به مخاطبش. اینجاست که کلامش رو به گونه ای تعبیه میکنه که خروجی اون ظهوری باشد مطابق با مرادش. یعنی در حقیقت بگه حوی سخن میگه که وقتی مخاطب با این سخن مواجه بشه اون معنای ظاهری سخن با مراد جدی او مطابق بیفته. لذا میگن سکوت نباید بکنه تا وقتی که تمام آنچه که دخیل در مراد اوست رو القا کنه به مخاطبش. مثلا من به مخاطبم میگم جئنی به تعامن، اینجا خب ظاهر این خطاب الان با مراد من حسب فرض منطبق نیست. چرا؟ چون ظاهر این کلام امر به آوردن مطلق تعام است، و حال این که در نگاه من تعام مطلوب چلو گوشتی است که از چلوی ایرانی و گوشت گوسفندی بهره مند باشه. پس نباید اینجا متوقف کنم، چون اگر کار رو اینجا متوقف بکنم ظاهر کلام من با مراد من منطبق نیست. بعد ادامه بدم چی بگم؟ باید بگم که وهوه، یعنی این تعام به این شکل باشه. بعد استمرار بدم، تعام رو معرفی کنم. و یجب ان یکون تعام و هاکذا، برنجش این مدل، گوشتش اون مدل. اگر باز اوصاف دیگری هم دخیل در مراد منه باید القا کنم. اینجاست که متکلم به نحوی سخن میگه که ظاهر کلام او با مراد او در نهایت مطابق بیفته. مثال دومی که میشه برای قضیه زد اینه که فرض کن مولا میخواد امر کنه مخاطبش رو به حضور در جوار یک رجل شجاعی تا از او درس مثلا شجاعت بیاموزه. میگه اجلس عند اسد، اگر به همین مقدار بسنده کنه ظاهر کلام او طلب جلوس نزد یک حیوان مفترس محسوب میشه. باید ادامه بده به نحوی که معلوم کنه مراد او از اسد رجل شجاعه. اجلس عند اسد یرمی مثلا، این باید اضافه کنه حتما. وقت اینجاست که دیگه ظاهر کلام او طلب جلوس نزد حیوان مفترس نیست، نزد رجل شجاعه. ظاهر تصدیقی کلام، البته در این تعابیر مقصود دوستان لودی مرتفت هستن، این نکات خیلی روشن رو که تحت تأثیر قرائن متصله قرار میگیره. بنابراین رفقا، در ناحیه متکلم اول مراد جدی تحقق پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه، بعد بر اساس این مراد جدی ظاهر سازی از سوی متکلم رخ میده. اما از طرف شنونده قصه معکوسه. شنونده اول با ظاهر کلام متکلم مواجه میشه، یعنی وقتی مواجه میشه شنونده با کلام متکلم، در نقطه نخست مواجهه به ظاهر کلام او منتقل میشه و بر اساس ظاهر کلام او به مراد جدی متکلم راه پیدا میکنه. یعنی اول ظاهر است سپس مراد، در حالی که در نزد متکلم اول مراد بود بعد ظاهر. خب حالا با عنایت به این نکته ببینید، وقتی که متکلم میخواد ظاهر کلامش رو مطابق با مرادش بکنه، سوال این است که این ظاهری که او میخواهد به کلام خودش ببخشه و مطابق با مرادش باشه، این ظاهر، ظاهر نزد زید فقط، ظاهر نزد عمرو فقط، نزد بکر فقط، خیر، ظاهر نزد همگانه، عادتاً، معمولاً، به این قید توجه کنید. یعنی ما ابناء لغت عادتمون، روشمون، دیدنمون در مقام محاورات اینه که بیایم به کلاممون ظاهری بدهیم که تحت تأثیر ذهنیات شخصی افراد قرار نداره، بلکه تحت تأثیر نظام عام لغت قرار داره، تحت تأثیر نظام عام لغت. لذا بارها مثلا دیدید طرف وقتی یه برداشتی از کلام ما میکنه، میگیم این برداشت شماست، معنای حرف من این نیست. یعنی چی؟ یعنی تو نباید بر اساس اون ذهنیات شخصی از کلام من ظاهر گیری کنی، بلکه باید بر اساس نظام عام لغت معنای حرف من رو بفهمی. این اتفاق میفته. این یک عادت و سجیه عقلایی است در میان ابنای یک لغت که در واقع ظاهر سازیشون بر اساس نظام عام لغت اگر در مقام متکلم باشند، و به تبع ظاهرگیریشون هم بر اساس نظام عام لغت اگر در مقام مستمع باشند. یک قانون نانوشته، یک توافق نانوشته است بین عقلا که بر اساس نظام عام لغت و با غض نظر از ذهنیات فردی سخن بگویند و سخن بشنوند، مراد و القا کنند و بگیرند از مخاطب بفهمند. خب با عنایت به این نکته ایشون می‌فرماید که موضوع حجیت ظهور تصدیقی موضوعی است، ظهور تصدیقی موضوعی که تحت تأثیر عوامل شخصی قرار. البته نکته ای که ایشون در این قضیه تأکید می کند این است که این ظهورات ذاتی شخصی که می تونه تحت تأثیر ذهنیات خصوصی فرد قرار بگیرد، راهی است نزد هر فردی برای وصول به ظهور موضوعی. اساساً راهی به اون ظهورات موضوعی، یعنی ظهورات مبتنی بر نظام لغت، جز از طریق همین ظهورات ذاتی شخصی خود نداریم. این واقعیتی است. فقط نکته‌ای که هست اینه که باید هنرمندانه بتونیم پای عوامل ذاتی و شخصی، پای ذهنیت‌های شخصی رو از اون ظهوری که در ذهنمون شکل میگیره کوتاه کنیم و بر اساس نظام عام لغت ظاهر کلام رو تشخیص بدیم. یعنی ذهنیت هامون رو تنظیم کنیم روی صرفا نظام عام لغت، بر همین اساس بفهمیم ظاهر معنای یک لفظ، یک کلام چیست. و همین جهت ظهورهای ذاتی شخصی فرد راه او محسوب میشند برای وصول به ظهور موضوعی غیر شخصی فراگیر بین ابناء لغت. اساساً لغتدان‌ها و لغت‌نویس‌ها بر همین اساس کتاب‌های لغوی خود رو نوشتن، بر اساس ظهورات ذاتی خود عادتاً غالباً. به عنوان یکی از ابناء لغت، اون چه که از معنای یک لفظی به ذهنش تداعی می‌شد رو برای اون لفظ در لغت در کتاب ثبت می‌کرد. دیگه بسته به هنر او بود که چقدر ذهنیت‌های شخصی، خانوادگی، محلی رو بتونه از دخالت در این برداشت‌های لغوی دور بدارد. هنر او بود دیگه. خیلی از این معانی که اهل لغت گفتن تحت تأثیر ذهنیت‌های شخصی یا خانوادگی یا قبیله‌ای یا محلی اونهاست، انتسابش به لغت درست نیست. در واقع روشی که لغتدان‌ها عمل می‌کنن و خود ما هم کم و بیش درباره تطبعات لغوی خودمون اعمال می‌کنیم به این نحوه که اینها میاند در مواجهه با سماع یک لفظ رصد میکنن چه معنایی به ذهنشون خطور میکنه در سطح دلالت تصوری. چون میخوان معنای موضوع لحن رو تعیین کنن، طبیعی است که باید به دلالت تصوری الفاظ دقت کنن. رصد میکنن ذهنشون رو که در مواجهه با فلان لفظ چه معنایی در بدو امر براشون تداعی میشه. این رو رصد میکنن، یعنی در واقع استناد میکنن به تبادر، به تبادری که برای خودشون اتفاق میفته. یا ممکن است اگر خودشون از ابناء لغت نباشند یا با اون لغت مأنوس نباشند، این اتفاق رو در اذهان سایر ابناء لغت رصد بکنن. فرض کنید به یک عرب بیابانی مراجعه کنن، بگن وقتی این لفظ رو میشنوی یاد چی میفتی، چه چیزی برای تداعی میشه. از اون چی که ما تحت عنوان تبادر بارها ذکر کردیم، همین ظهور ذاتی شخصی است که برای ابناء لغت رخ میده به هنگام سماع الفاظ لغت. وقت در ادامه باید یه بررسی جدی صورت بگیره که آیا این تبادر، آیا این ظهور ذاتی تحت تأثیر عوامل شخصی بود یا صرفا تحت تأثیر نظام عام لغت. اینجا البته کار خیلی ساده نیست و شاید کار هر کسی هم نباشه. بر همین اساس لغتدان در حقیقت میاد اون تبادر شخصی را پایه قرار میده، اساس قرار میده برای شناخت اون تبادر عمومی. به بیان دیگر این ظهور ذاتی رو پایه و اساس قرار میده برای اون ظهور موضوعی که بفهمد نزد ابناء لغت فارغ از ذهنیت‌های شخصی به محض شنیدن فلان لفظ چه معنایی تداعی میشه. اینو بفهمد. بعد که توانست به تبادر موضوعی یا به تعبیری به ظهور موضوعی راه پیدا کنه، بر اساس این معنای متبادر به وضع راه پیدا کرده. یعنی بر اساس این تبادر موضوعی میفهمد که معنای موضوع اون له فلان واژه چیه. در فرضی که از حق لفظ البته به جوشد این ظهور موضوعی، مستند به یک قرینه ولو قرینه عامه مثل مقدمات حکمت نباشه، اینجاست که می شود کاشف از وضع. پس از ظهور ذاتی راهی پیدا می کنه به ظهور موضوعی و از ظهور موضوعی راهی پیدا می کنه به وضع. روش کار اینه. در واقع با تأمل و بررسی ظهور ذاتی خود راه پیدا می کنه به ظهور موضوعی. بنابراین ظهور موضوعی یا به تعبیری تبادر موضوعی که اینجا مقصود تبادر یک معنا از یک لفظ نزد همه ابناء لغت به نحو فراگیر، این معلول تکوینی وضع، وقتی وضع یک لفظ برای معنایی در یک لغت در یک زبان اتفاق افتاد، معلول تکوینیش این است که ابناء این لغت به شکل فراگیر وقتی که این لفظ را میشنوند در ذهنشون تبادر مییابد معنای فلان. به همین جهت مصنف تعبیر میکنه از کاشف انی، میگه ظهور وضعی کاشف انی تکوینی از وضع، کاشف انی. انی وقتی است که معلولی کاشف از علتی باشه، مثل کشف دود از وجود آتش. به این کاشف که دود باشه میگن کاشف انی، چون بر پایه معلولیت خود پرده از علت خود گرفته است. اینجا هم همینه، اون ظهور موضوعی که معلول وضع کشف از علت خود میکنه که وضع باشه، پس یک کاشف انی محسوب میشود ظهور موضوعی. یه پسوند تکوینی هم ایشون میاره، کاشف انی تکوینی. چرا؟ چون این ظهور موضوعی فراگیر معلول تکوینی وضع، وضع وقتی اتفاق افتاد اون سببیت تصور لفظ نسبت به تصور معنا به شکل فراگیر در اذهان ابناء لغت برپا میشه. خب چند خطی رو اگه دوستان موافقن بخونیم تا انشاءالله اگر توضیح اضافه لازم بود در ادامه مبحث تقدیم کنیم. از ظهور ذاتی و ظهور موضوعی و ظهور شخصی و ظهور عمومی. از ظهور سوا اون کان تصوری او تصدیقی، توضیح دادن در هر دو سطح میتونیم شاهد ظهور ذاتی باشه. تارتن یراد به ظهور فی ذهن انسان معین و هازه و ظهور ذاتی، لزومن تحت تأثیر ذهنیت های خصوصی نیست ظهورات ذاتی، اما میتونه تحت تأثیر قرار بگیر. و تارتن اخرى یراد به این ظهور از ظهور به موجب علاقات لقه، لقه این زبان، علاقات همین روابط، القه هایی که در لغت وجود داره، بر اساس اون روابط زبانی، بر اساس اون القه های وضعی که در لغت شکل گرفته. علاقات لغت اشاره است به همون القه هایی که بین لفظ و معنا در لغت شکل گرفته که در بهترین شکلش حالت وضع پیدا میکنه، وضع یک لفظ برای معنا. و اسالیب تعبیر العام، اسالیب تعبیر العام، اسالیب جمع اسلوبه، یعنی روش، شیوه، شیوه های تبیین عمومی، شیوه های تعبیر عام، یعنی همون شیوه های تبیین و سخن گفتن و محاوره عمومی که ما روش تعبیر کردیم به نظام عام لغت. از این علاقات لغت و اسالیب تعبیر عام گفتیم نظام عام لغت. و هذا هو ظهور الموضوعی والاول يتأثر، یعنی يمكن ان يتأثر، والاول يتأثر تأثر پیدا میکنه به عوامل و ظروف، یعنی شرایط شخصی یک ذهن، عوامل و شروطی که تختلف، فرق میکنه من فرد الى آخره، از یک فرد به فرد دیگر، طبعا الى انسه ذهنیه و علاقاته شخصیه، شخصی هم باشه خوبه، به طبع انس ذهنی این انسان معین، ضمیر انسهی برمیگرده به فرد انسان، و علاقات انسان این فرد، ضمیر علاقاتی هم به این فرد برمیگرده، علاقاتی که میان لفظ و معنا در ذهن این فرد شکل گرفته است. کردم علاقه مقصود علاقه بین لفظ و معناست. به خلاف ثانی، این ظهور موضوعی که له واقع محددون، یه واقعیت معینی داره، یتمثل جلوه میکنه، این واقعیت معین فی کل ذهن، در هر ذهنی که یتحرک، حرکت میکنه این ذهن بر اساس به موجب علاقات لغت و اصالی به تعبیر عام، روش های تبیین عمومی، به تعبیر دیگه نظام عام لغت. و ما هو موضوع الحجیت از ظهور الموضوعی، و اون چیزی که موضوع حجیت ظهور موضوعی است. چرا؟ چون این حجیت قائم است بر اساس این که ظاهر حال هر متکلمی اراده معنای ظاهر از لفظ است. نمش قوانین عقلاییه، ظاهر حال هر متکلمی آن است که او معنای ظاهری لفظ رو اراده کرد. و من الواضح روشن است که ان ظاهر حالهی، یعنی ظاهر حال متکلم، به این اعتبار که انسان عرفیست، این تعبیر شاید قشنگ نباشه، به این اعتبار که یکی از ابنای لغته، ارادت و محول معنى ظاهر موضوعی، یعنی اراده ی آن چیزیست که معنای ظاهر محسوب میشه. این موضوعی هم صفت یک ظهورنه که نقش مفعول مطلق نوعی رو از ظاهر ایفا میکنه. ما هو المعنى ظاهر و ظهورن موضوعیان، لا ظهورن ذاتیان. اینجوری ما هو المعنى ظاهر موضوعیان، لا ما هو ظاهر و نتیجتن لملابسات شخصیتن فی ذهن هاز از سامه او زاک از سامه، نه اونچه که ظاهر ذاتی محسوب میشه در نتیجه. این نتیجتن مفعول لعجله از ظاهر، ظاهری که در نتیجه ملابسات، یعنی همون شرایط، همون ظروف که پیشتر اشاره کرد، ملابسات و ظروف شخصی در ذهن این شنونده یا آن شنونده پدید میاد. و هم از ظهور ذاتی و هو ما قد یعبر عنه به تبادر اول انسباق، ظهور ذاتی که ازش تعبیر میکنند به تبادر یا انسباق، اینجا عطف تفسیری است. بارها هم گفتیم کلمه انسباق غلطه در لغت، باید سبق بگه ایشون، نه انسباق. ماده سبق در باب انفعال نرفته و اصلا نیازی به رفتن هم نداره، معناش لازم سبق. فیمکن، پس ممکن است این که گفته شود، فاعل یمکن ان یقال، و ان این ظهور ذاتی اماره عقلایی است بر تعیین ظهور موضوعی. پس هر انسانی اذن سبق الى ذهنی، وقتی که تبادر یافت به ذهنش معنای مخصوصی از کلامی، ولم یجد بالفحص، و نیافت با فحص و تحقیق شیء مشخص شخصی را که ممکن باشد تفسیر کند این انسباق را، اینش عامل شخصی دخیل در این تبادر نیافت، فیعتبر، پس به حساب می آورد انسان این انسباق را دلیل بر ظهور موضوعی. این دلیلن میشه مفعول دوم یعتبر، یعتبر هذا الانسباق دلیلن على ظهور الموضوع. و به هذا، بر همین اساس شایسته است ان یمیز، تمیز داده شود بین تبادر در سطح ظهور ذاتی و بین تبادر در سطح ظهور موضوعی. ببینید این تعبیری که ایشون میفرماند، تبادر بر مستوای ظهور ذاتی و تبادر بر مستوای ظهور موضوعی، در واقع تبادر و ظهور قرار شد یکی باشند، فرقشون از حیث تعبیر فقط. و هو ما قد یعبر عنه به تبادر، بنابراین میشه عبارتشون اینجور خلاصه کرد، به هازاین بقیه یمیز بین تبادر ذاتی و تبادر الموضوعی. فل اول، یعنی تبادر ذاتی کاشف از ظهور یا به تعبیری تبادر موضوعی است و به تالی در امتداد تبادر ذاتی، این تبادر بر مستوای ظهور ذاتی کاشف از وضع خواهد بود. یعنی در مرحله نخست کشف از ظهور موضوعی میکنه، سپس از ظهور موضوعی شما رو میبرد به سمت وضع. وضع ثانی میشه تبادر موضوعی یا به تعبیر تبادر بر مستوای ظهور موضوعی، یا به تعبیر سوم ظهور موضوعی. این ظهور موضوعی هم کاشف انی تکوینی است در فرض عدم قرینه. کاشف انی تکوینی مع عدم القرینه، این که میگه مع عدم القرینه یعنی اینکه این تبادر مستند به حق لفظ باشه، تعبیری که لابد دوستان خیلی شنیده، از خود لفظ بجوشه. ان الوضع متعلق به کاشفه، کاشف انی تکوینی از وضع. ببینید این تعبیر انی تکوینی واسه اون کاشف اول نیاورد. ما دو کاشف داشتیم در سلسله کشفمون دیگه، ظهور ذاتی کاشف از ظهور موضوعی، ظهور موضوعی کاشف از وضع. راجب اولی نگفت کاشف انی تکوینی، راجب دومی گفت کاشف انی تکوینی. علت کاملا مشخصه، چون ظهور ذاتی معلول ظهور موضوعی نیست. ظهور ذاتی معلول تکوینی ظهور موضوعی نیست. ظهور ذاتی، ظهوری که در ذهن من و شما و این و اون شکل میگیره، معلول تکوینی ظهور موضوعی فراگیری که بین من و شما هست نیست. چرا؟ چون اگر معلول تکوینی باشه دیگه نباید ظهور ذاتی با ظهور موضوعی فرق بکنه. با این که گفتیم قد یتأثر بالعوامل و ظروف شخصیت لذهن، خیلی وقتا راه ظاهر ذاتی از ظاهر موضوعی متفاوت میشه، دو مسیر طی میکنند. پس این معلول تکوینی اون نیست تا بخوایم از این تعبیر کنیم به کاشف انی تکوینی. شاید بشه اصلا برعکس گفت که ظهور موضوعی به نوعی خود برگرفته از ظهورات ذاتی ابناء لغته، برگرفته از مشترکات ظهورات ذاتی ابناء لغته. اما خب به ظهور موضوعی تعبیر کاشف انی تکوینی میکنه. کاشف انی تکوینی در واقع به معلول تکوینی یک شی میگند. وقتی که شما بر اساس این معلول تکوینی اون علت رو کشف کرده باشید، الان معلول تکوینی آتش، آنچه که در عالم تکوین از آتش محقق میشود چیه؟ دوده. اگر شما به اعتبار وجود دود کشف از وجود آتش بکنید، به این دود میگید کاشفه انی تکوینی، چون معلولی است در عالم تکوین که به کمک کشف علت خود آمده است. یه حوالم بدم به دوستان خودم اینجا، دوستان به حلقه اولا و ثانیه مراجعه کنند. مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه آمدن حقیقت وضع و بر اساس نظریه قرن اکید که مختار خودشون هست توضیح دادن. معتقد شدند که سببیت میان تصور لفظ و تصور معنا از سنخ سببیت میان آتش و دوده، یعنی یک واقعیت تکوینی پشتشه که مربوط می شود به سرشت ذهن انسان، خلقت ذهن انسان، که ما در وقتی که اینو در حلقه اولا و ثانیه توضیح می دادیم برای تبیینش از نظریه ایوان پاولوف، روانشناس معروف روسی، استفاده کردیم. به معنای نظریه که روش تعبیر میکنن به شرطی سازی گاهی اوقات، بر اساس دیدگاه او آمدیم فرمایش های سطر رو توجیه کردیم و تبیین کردیم و سعی کردیم نشان بدهیم در علم روز هم ثابت شده است رابطه تکوینی میان تصور لفظ در ذهن و تصور معنا. در واقع این فرمایش ایشون که میگه کاشف انی تکوینی برمیگرده به همون رابطه تکوینی مطرح شده در حلقات اولا و ثانیه بین تصور لفظ و تصور معنا در ذهن انسان. یاد بیشتر از این دیگه توضیح فکر میکنم نیاز نباشه. خب ما تا اینجا البته اثبات کردیم موضوع این حجیت ظهور تصدیقی ثانیه موضوعی است، اما ظهورات موضوعی در امتداد زمان دستخوش تحول میشند، دستخوش دگرگونی میشند و ما در یک لغت شاهد یک ظهور موضوعی یکسان و فیکس نیستیم. در طول زمان ظهور موضوعی متحول میشه و دچار افزودنی ها و کاستی ها و دگرگونی هایی میشه. پس اینکه مطلب روشن بشه من یک توضیحی از زبان بدم، از مقوله زبان و لغت، تا دوستان بنده راحت تر بتونن ارتباط بگیرن با بحثی که شهید سعد میخوان مطرح بکنن. ببینید، لابد شنیدید اصطلاح زبان زنده را. میگن این زبان، زبان زنده است. زنده بودن زبان به زنده بودن متکلم این زبان مربوط نمیشه. معناش این نیستش که مثلا چون متکلمین به این زبان زنده هستند پس این زبان هم زنده است. معنای دقیق حیات لغت یا زنده بودن زبان این است که این زبان در طی زمان دستخوش تحول میشه و پا به پای حوادث زمان و نیازهای نوپیدای متکلمین به این زبان تکامل پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه، به این معنا که دائره الفاظ اون توسعه پیدا میکنه، الفاظی رو متناسب با پدیده های نوظهور در خود به وجود می آورد. هرچند که ممکنه برخی از الفاظ رو هم که در زمان کهن کاربرد داشت به تدریج کنار بگذارد. گاه ممکنه که لفظی را از حالت اشتراک لفظی خارج کنه، دیگه مشترک محسوب نشه، مختص لفظی بکنه، محدود به یک معنا بکنه. گاه ممکنه برعکس، لفظی رو از حالت مختص و اینکه صرفا دارای یک معنا باشه خارج کنه، به شکل مشترک لفظی در بیاره. حتی گاه ممکن است در طی زمان قواعد گرامری زبان عوض بشه. اتفاقاتی که ما خیلی راحت میتونیم ببینیم در نحوه تعبیری که ما داریم با گذشتگانمون در قرون گذشته. هرچه تحولات اجتماعی، تحولات سیاسی، تحولات تمدنی بیشتر باشه در جوامع بشری، سرعت تحولات زبانی هم بیشتر خواهد شد و ظهورات موضوعی با شدت و سرعت بیشتری دچار تحول و دگرگونی میشند. همین اتفاقات در زبان عربی هم افتاده، در زمان عربی هم افتاده که در لغت عرب خیلی از واژگان بودند که برای اولین بار راه پیدا کردن به زبان عرب، مثل همین واژه هایی که واسه اشیاء مخترعی نوپیدا جعل و وضع شده و اصلا سابقه ای در زبان عربی نداره. خیلی از الفاظ بودن که از معنای قبلی خود به معنای جدیدی نقل پیدا کردن، یا از تعدد معنوی به وحدت معنوی، یا از وحدت معنوی به تعدد معنوی تغییر پیدا کردن. اینا هستن در لغت عرب، واسه اهل تحقیق تتبع این موارد خیلی راحته. حتی قواعد گرامری عرب هم تا حد زیادی عوض شده. یه نمونهش از همین نقل و انتقالات رو اگه بخوایم بگیم، الفاظ عبادات، الفاظ عباداتی که برخی اونها رو حقایق شرعیه قلمداد میکنن، همین صلات و زکات و صوم و اینها، از اون معانی لغوی جاهلی خودشون به معانی شرعی جدیدی نقل یافتند. تحولات گرامری در لغت عرب خواهیم مثال بزنیم. مثلا در لغت عرب شما اگه دقت بکنید میبینید در قانون زبان عربی نمیشود بین مضاف و مضاف الیه فاصله انداخت. اگه شما بخواید بگید کتاب زید و قلم زید، بعد اینجور بگید کتاب زید و قلمه. اما در عربی روز شما میدید زیاد به کار میده کتاب و قلم و زیدن. قبل از اینکه مضاف الیه رو بیارن چیزی رو این وسط بر مضاف عطف میکنن بدون اینکه احساس غلط بودن دستور زبان بهشون دست بده. اینو پذیرفتن به عنوان یک قانون جدید زبان. خب حالا با عنایت به این مطالب شما متوجه میشید که ظهور موضوعی در طی زمان چرا دچار تحول میشه. چون ظهور موضوعی مبتنی بر نظام عام لغت، نظام عام زبان، و نظام عام زبان وقتی در طی زمان دچار تغییر و تحول شد، ظهور موضوعی مستند به این نظام هم دچار تغییر و تحول میشه. کلامی که ممکنه در یک مقطع زمانی ازش یک جور برداشت بشه، در مقطع دیگر ممکن است جور دیگری ازش برداشت بشه. این واقعیت مسلمه. حالا نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که اگر آمدیم بین زمان تکلم و زمان سماع فاصله بود، بین زمان تکلم و زمان سماع، سخنی در چند قرن قبل القا شده بود و ما امروز اون سخن رو میشنویم یا در کتاب میخوانیم، ظهور موضوعی کدوم مقطع زمانی اینجا معیار است؟ ظهور موضوعی عصر تکلم یا عصر سما؟ مطلب کاملا روشنه، فقط از باب دفع شبهه است که باید شما ظهور موضوعی عصر تکلم را معیار قرار بدید. ظهور موضوعی عصر تکلم را در واقع متکلم با توضیحاتی که قبلا دادم سعی میکنه ظاهر کلام خود رو منطبق با مرادش بکنه، منتها ظاهر به حسب زمان خود را، نه ظاهر به حسب زمان آیندگان را، که اساسا متکلم اعصار پیشین به ظهورات موضوعی اعصار بعد دسترسی نداره تا بخواد بر اساس اون ظهورات برای کلام خود ظاهر سازی کنه. راهی به این مقوله اساسا ندارد. بنابراین موضوع حجیت می شود چی؟ ظهور تصدیقی موضوعی عصر تکلم. پیدا قید میخوره به این موضوع، ظهور تصدیقی موضوعی عصر تکلم. وقتی یک سوال فقط اینجا باقی میمونه که باید بهش پاسخ بدیم، در بحث‌های آتی خصوصا راجع بهش حرف خواهیم زد، اینجا فقط و فقط میخوام اشاره کنم بهش، و اون این است که ما اگر شک بکنیم به عنوان مستمع آیا ظهور عصر ما، ظهور موضوعی عصر ما با ظهور موضوعی عصر تکلم متفاوت شده یا یکسانه، چه باید بکنیم؟ وظیفمون چیست؟ آیا میتونیم همچنان به اون ظاهری که از کلام متکلم اعصار قبل در ذهن ما شکل میگیرد اعتماد کنیم و بر همین اساس مراد او رو تعیین کنیم یا نه؟ هیچ راهی به فهم مراد متکلم اعصار قبل به شکل معتبر نخواهیم داشت، به این جهت که احتمال میدیم ظاهر کلام او در طی زمان، ظاهر موضوعی کلام او در طی زمان فرق کرده باشه و اون چه که ما امروز به عنوان ظاهر این کلام در ذهن ما شکل میگیرد با اون چه که در گذشته به عنوان ظاهر در اذهان مستمعین شکل میگرفت متفاوت شد. این احتمال خوب میگه. اینجاست که یک بحث جدی مطرح میشه که چه کنیم در مواردی که احتمال تحول لغت وجود داره. یه سوال جدی ایجاد میشود واقعا که چه باید کرد بین این دو مقوله، بین این شکافی که ممکنه بین ظهورات موضوعی عصر تکلم و سماع ایجاد بشه، چه باید کرد؟ اینجاست که یک اصل عقلایی وجود دارد که در میان متشرع هم مورد استناد بوده ولو به شکل ارتکازی، به اسم اصالت و عدم نقل یا اصالت و ثبات فی اللغه. اصالت و عدم نقل یا اصالت و ثبات فی اللغه که در واقع یک نوع ثابت پنداری ظهورات موضوعی است، مبتنی بر این است که لغت در طی زمان به این جهت که تحول و تطورش بسیار کنده، گویی که اصلا مبتلا به تحرک و تطور نمی شود. لااقل این که ما در طول عمرمون، عمر محدود 70-80 ساله زندگیمون، از این جور تطورات و تحولات به ندرت آگاه می شیم. چون اولا مقطعی که ما درش هوشیارانه زیست میکنیم نسبت به حیات یک زبان اونقدر کوتاه هست که چه بسا اصلا تحولی در لغت رخ نده در طی زمانی که ما حیات داریم. علاوه بر این تطورات احتمالی رخ داده هم به قدری کند هستند که ما به راحتی ملتفتشون نشیم. لذا یک نوع ثبات رو ما در لغت میبینیم، یک نوع ثابت پنداری لغوی وجود داره در اذهان عقلا که باعث میشود به هیچ عنوان دغدغه تفاوت ظهورات موضوعی در گذر زمان رو نداشته باشند و کلام متکلم رو در هر عصری به دست بیاورند بر اساس ظهور موضوعی عصر خود فهم کنند و مرادش رو تشخیص بدند. حالا آیا این اصل ثبات در لغت و تعبیر آی صدر یا اصل عدم نقل یا گاه تعبیر به اصل تشابه ازمان یا چیزهای از این دست میشه اعتبار شرعی دارد یا نه و در جای خود بحث بشه، اما خب به هر حال بحث مهمیست چون همین معضل، همین چالش خیلی فاحش و روشن در حق ما ثابته. ما الان میخوایم فهم مراد اهل بیت کنیم از نصوصی که قرنها از ما فاصله دارند، زمان تکلمشون، زمان صدورشون به بیش از 12 قرن، حدوداً 12 تا 14 قرن. خب این 1400 سالی که گذشته با کم و زیادش بر این نصوص و فاصله انداخته بین عصر تکلم به این نصوص و عصر سماع این نصوص، آیا همچنان به ما اجازه می دهد که ظاهر موضوعی عصر خود رو معیار فهم این نصوص قرار بدیم یا خیر؟ خب بخونیم چند خطی تا برسیم به مبحث فردا انشاءالله. از ظهور الموضوعی و فی عصر نس، ظهور موضوعی در عصر نس در واقع حجت برای فهم نس. فکرشون اینه: شکی نیست در این که ظواهر لغت و کلام تتطور، یعنی پیشرفت میکنه، تطور پیدا میکنه و تتغیر و دچار تغییر میشه، الا مر زمان، یعنی در گذشت زمان. الا مر زمان بخواید به فارسی ترجمه سلیس بکنید یعنی به مرور زمان، به مرور زمان. به فعل یعنی در اثر، در نتیجه، به فعل مؤثراتن، یعنی در اثر عوامل. حواستون به عبارات ایشون باشه، قدری کلام ایشون در این قسمت از عربی سنتی حوزوی فاصله گرفت. تطور و تغییر پیدا میکنه در اثر عوامل مختلف لغوی، فکری و اجتماعی. فقط یکون، پس گاه میباشد، ما هو المعنى الظاهر فی عصر صدور الحدیث، آنچه که معنای ظاهر در عصر صدور حدیث محسوب میشه، مخالفن للمعنى الظاهر فی عصر سماع، مخالف با معنای ظاهر در عصر سماع. الذی صفت عصر سماعه، الذی یراد، اون عصری که اراده شده است عمل در اون عصر به اون حدیث، هم فیه و هم بذالک الحدیث، هر دو متعلق به عمله، عمله در اون عصر به اون حدیث خاص. و موضوع حجیت ظهور فی عصر صدور الکلام لا فی عصر سماع المقایر له، موضوع حجیت ظهور عبارت است از ظهور موضوعی در عصر صدور کلامی، فی عصر خبر موضوع حجیت است، عبارت است از ظهور موضوعی در عصر صدور کلام نه در عصر سماع، عصر سماعی که مقایر با عصر صدور، این المقایر صفت عصر سماعه. ضمیر لهو هم برمیگرد به عصر صدور. به تعبیر دیگه عصر تکلم، در عبارات ما تعبیر عصر صدور رو من به عصر تکلم تغییر دادم چون معنای جامعه تری داره. لأنها، یعنی این حجیت ظهور، حجیت ظهور حجیت عقلائی قائم بر اساس حیثیت کشف و ظهور حالی است، قائم بر اساس حیثیت کشف و ظهور حالی است، یعنی ظهور مبتنی حال. قبلا گفتم که اصلا ظهور همون کشفه، حیاتون باشه اشکال هم گرفتم با آقای صدر که کاشفیت ظهوریشون میگه، ولی که کاشفیت با ظهور فرقی نمی کنه، در واقع کشف و ظهور یکی هن. اینجا هم عطف تفسیریه، کشف و ظهور یکی بیشتر نیست، از حیث کشف و ظهور حالی، یعنی کشفی که مبتنی بر حال متکلمه، مبتنی بر حال متکلمه. قبلا گفتیم و بارها تأکید کردیم و باز هم خواهیم گفت که ظهورات تصدیقی مبتنی بر حال متکلمند، بر اساس حیثیت کشف و ظهور، بر اساس اون بعد کشفی که ظاهر حال متکلم نسبت به واقع دارد. و من الواضح و روشن است که ان ظاهر حال المتکلم ارادت ما هو المعنى الظاهر فعلا فی زمان صدور الکلام منه برمی متکلم، ظاهر حال متکلم اراده آن چیزی است که معنای ظاهر محسوب میشه بالفعل، بالفعل کی؟ در زمان صدور کلام از متکلم، یعنی عصر تکلم. او در واقع ظاهر کلامش رو بر اساس نظام عام لغت وقت خود تنظیم میکنه، نسبت به آینده اصلا احاطه ای نداره، تو بخواد بر اساس آن ظاهر سازی کنه. و علیه، بنابراین، پس ما به تبادر اثبات میکنیم به طریق ان که از کردم کشف معلول است از علت خود، کاشفیت معلول در قبال علت خود، پس ما به تبادر اثبات میکنیم ظهور ذاتی را و به ظهور ذاتی اثبات میکنیم ظهور موضوعی عصر سماع را. این و علیه برمیگرده به اون انه بالا، انه ظاهر حال المتکلمه ارادت ما هو المعنى الظاهر فعلا فی زمان صدور کلام من. حالا که ظاهر حال متکلم این چنینه، خب حالا میخواییم ببینیم اشکال کار کجاست. فنحنو ما به تبادر، همونطور که توضیح دادیم، اثبات میکنیم به طریق این ظهور ذاتی را، همین حرفای اول این جلسه است، و به ظهور ذاتی هم اثبات میکنیم ظهور موضوعی در عصر سماع را. و یبقا علینا، در چابهای ما اینو اول پاراگراف بعد گذارده، این ادامه مطلبه، ادامه مطلبه. یعنی میگه بنابر این که ظاهر حال متکلم اراده آن چیزی است که معنای ظاهر در زمان صدور کلامه، بر این اساس ما از طریق ظهور ذاتی ظهور موضوعی در عصر سماع رو کشف میکنیم و بر ما این نکته باقی میماند که اثبات بکنیم ظهور موضوعی عصر سماع مطابق با ظهور موضوعی عصر کلامه. واضح شد ارتباط علیه با مطلبی که بعدش میاد؟ چون معیار و منات ظاهر زمان صدوره، زمان تکلمه، ما از طریق ظهور ذاتی خود ظهور موضوعی عصر سماع رو کشف میکنیم. حالا فقط بعد از عصر سماع پلی بزنیم به عصر صدور و کلام. و یبقا علینا، باقی میماند بر ما این که اثبات بکنیم ظهور موضوعی در عصر سماع مطابق با ظهور موضوعی در عصر کلام است. الذی صفت ظهور موضوعی در عصر کلامه، ظهور موضوعی در عصر کلامی که موضوع حجیته. و این تطابق، این تطابق آن چیزی است که اثبات میکنیم آن را به اصل عقلایی. این تطابق ظهورات چیزی است که اثبات میکنیم آن را به یک اصل عقلایی که یطلق علیه، این صفت دوم اصل، اصل یک، عقلایی دو، یطلق علیه، اصل عقلایی که اطلاق می شود برش نام اصالت و عدم نقل، بهش بگن اصالت و عدم نقل. فقط مسمیه به اصالت ثبات فی اللقه و گاه می نامیمش، این قد قد تقلیل می تونه باشه، می نامیمش این اصل را به اصالت ثبات فی اللقه. تعبیر اصالت ثبات تعبیر جامع تریست نسبت به اصالت عدم نقل، چون اصالت عدم نقل فقط شامل یکی از تحولات لغوی میشه که نقل یک لفظ از معنایی به معنای دیگر است. وقتی که یک لفظی معنای پیشین خود را از دست بده به طوری که معنای پیشین مهجور بماند و برای معنای پسینی، برای معنای جدیدی وضع بشه، ازش تعبیر میکنن به نقل. و اصل عدم نقل فقط میخواد این احتمال رو برداره، احتمال نقل یک لفظ از معنایی به معنای دیگر. تعبیر ثبات فی اللقه تعبیر جامع تریست، چون تحولات زبانی همونطور که اول بحث توضیح دادم فقط محدود به نقل مصطلح نیست. بنابراین تعبیر اصالت ثبات تعبیر قشنگتر، جالبتر و بهتریست که مصنف به کار میبره. البته در کلمات بزرگان ما تعابیر دیگری هم دیده میشه. حالا بخوام من به اون نمونه عرض بکنم، مثلا گاهی اوقات تعبیر میکنن به اصالت و تقدم، یا اصالت و تشابه الازمان، یا استصحاب قهقرا. یعنی از همین اصل، اصل ثبات در لغت، با تعابیر از سنخ اصالت و تقدم، اصالت و تشابه الازمان، یا استصحاب قهقرا تعبیر میکنند. که البته خب این اصطلاحات که الان اسپردم فراتر از قصه لغت، در موارد دیگه هم میشود اینها رو به کار برد، اما خب به حسب اینکه قابل تطبیق بر داستان لغت اینجا هم به کار میبرند. نگاه کنید مرحوم آشق حسن آشتیانی در بحر الفوائد، طبق همین چاپ هایی که در افسرهای نور هست، جلد 7 صفحه 193، جلد 7 صفحه 193. تعبیرش اینه: الاول انه قد یوجد شیء فی زمان، چیزی در زمانی هست، این زمان ما مثلا، و یوشک فی مبدعه، شک میکنی مبدعش کجاست، از کی بوده، فیحکم به تقدمهی، حکم شود به تقدم این شیئی که امروز هست و نمیدونیم از کی بوده، بگیم از گذشته بوده، من جهت اصالت تقدم و تشابه الازمان. تعبیر دقت بکنید. و قد یسمى ذلك بالاستصحاب القهقرا مجازن. لطکیوشو میگه مجازن چون استصحاب مصطلح شرعی نیست، بلکه یک نوع فقط شباهت داره به استصحاب معکوس که از امروز به دیروز میریم، نه اینکه از دیروز بخوایم به امروز. یک نوع میشه گفت تعبیر مجازی است. همین تعبیر رو گاه شما میبینید که اصالت و تقدم، اصالت و تشابه الازمان، استصحاب قهقرا، برای همین اصلی که اینجا داریم بهش اشاره میکنیم به کار میبرند و از این اصل به این جور واژگان تعبیر میکنند. خب همینقدر بس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.